بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. صحبت میکنیم پس در حدیث مسئله هشتم در باره عدم اجرای حد بر زن باردار و همچنین در حال نفاس و همچنین در حال رضاء و یا کفالت لازم ولد بود. گفتیم در واقع این مسئله تجزیه به چند فرع میشه. فرع اولش این بود که نسبت به حامل اجرای حدی نکنیم، شرحش گذشت. تنها نکته ای در ذیل این مسئله هست که تحت عنوان بقیه شیئون بحث میکنیم ازش، و آن این است که لو شکک نافل حمل، شک کنیم این مرئه حامل است یا غیر حامل. در اینجا بعضی ها در اینجا دو حالت داره. یه حالتش این است که زن مدعی می شود که حاملم، خب این ادعا پذیرفته می شود یا نه؟ بله پذیرفته می شه. معمولا در این گونه مقامات چیزهایی که منحصراً خودش می داند لا یعلم الا من قبلها، ادعاش پذیرفته می شه، کما اینکه ادعا بر طهر و حیض و همچنین بر حمل. پس لو ادعت انها حامل یقبل قولها، اما اگر ادعایی نکرد خودشم شک داره، میگه ما حامل یا نه، میگه نمیدونم، شاید، یحتمل، در صورت احتمال چه کن. بعضی از بزرگان با صراحت گفتن این احتمال اعتباری بهش نیست و حکمی نداره، مجرد احتمال فایده ندارد. در کشف اللسان با صراحت میگه لم یؤخر الحد ولا اعتبار به امکان الحمل، لم یؤخر الحد ولا اعتبار به امکان الحمل. اینکه احتمال میدید حامل باشه، اعتباری به این احتمال نیست و تأخیر حد نمیشه انداخت. این از کشف اللسان جلد دو صفحه 402. حالا اون وسائل پیش رفته وسائل ظنی قطعی نیست، وسائل پیش رفته همه آزمایش ها اینا ظنیه، هیچ کدامش قطعی نیست، همه اینها تخلف داره. کلام این ظنیه اما ظن معتبره، اون آزمایش ها دلیلی بر اعتبارش نیست. مگر یقین پیدا کنید، اگر واقعا یقین پیدا کنید بسم الله، اگر یقین پیدا نکنید الا ما شاء الله این آزمایش ها تخلف میکنه، اشتباه درش هست، در اون مشاهداتشون اشتباه میکنن اطباء، تا چه رسد در حدسیاتشون و آزمایش هایشون. نه یقین عرفی. شما یقین عرفی دارید، آمدیم کسی پیدا نکرد یا دسترسی به آزمایش نبود، در یه منطقه بودیم که دسترسی نداشتیم، چه کنیم؟ بالاخره مصداق پیدا میکنیم مسئله. پس علا کل حالن اگر شک کنیم، مرحوم کاشف اللسان با صراحت میگوید یقام الحد، حد جاری میشود، اعتمادی و اعتنایی هم به مسئله شک در حمل نمیشود. صاب جواهرم همین معنی رو میگه، اونم در همون بحث مثل همین عبارت کاشف اللسان گفته، مثل این که از کاشف اللسان هم گرفته باشه، از جمله کتاب‌های بسیار خوب فقهی کشف اللسان و صاحب جواهر هم استفاده وسیعی از کشف اللسان کرده. ریاض است، کشف اللسان است و جامع المقاصد و مسالک، این چهار کتاب رو صاحب جواهر، ریاض، کشف اللسان، جامع المقاصد، مسالک، این چهار کتاب رو خیلی زیاد ازش استفاده کرده است مرحوم صاحب جواهر، و چهار کتاب بسیار مهم فقهیه که شایسته است در مطالعاتتون مد نظرتون باشه انشاءالله. بسیار دیگه مدرک جواهر ننوشتم چون قبلا ذکر کردم، احتیاج نداره. به نظرم خب بد به نظرم همین میرسه که احتمال حمل فایده نداره، چرا مانع بشود از اجرای حد؟ ولی در در المنزود مخالفت کردن، میگن احتمال حمل مانعه. چرا؟ به علت این که مصداق تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. یعنی اگر بخواید اجرای حد بکنید، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. اکرم العلماء شامل مشکوک العلم میشه، اکرم العلماء شامل مشکوک العلم میشه؟ نه. چرا؟ چون در اصول ثابت کردیم که لا یجوز التمسک به عموم العام فی الشبهات المصداقیه. در اینجا هم داریم یدرع الحد عن الحامل، اون یحتمل اون باشه، اجرای حد کن بر غیر حامل لعل این حامل باشه. چرا اجرای حد کن؟ آن می داریم از زانیت و زانی فجل دو، تخصیصی خورده این عام ما حامل، و این مصداق نمی دونیم مصداق عامه یعنی ما بقیه تحت العام یا مصداق مخصصه. آیا می شود تمسک به اون عام کرد در اون مصداقی که نمی دانیم مصداق مخصص است یا مصداق عام؟ تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه نه، نمیشه. ایشون میگه ما نحنفی هم همین. بعد اشکالی به خودشون میکنن، چه مانعی دارد حال این مصداق را به وسیله استصحاب روشن کنیم؟ حال این مصداق را به وسیله استصحاب روشن کنیم، به تعبیری که در اصول داریم میگیم اصل موضوعی جاری میشه، وضع مصداق عام رو مشخص میکنه. استصحاب در اینجا اصل موضوعیه، بگیم سابقا حامل نبود، نمیدانیم الان حامل هست یا نیست. حمل مسبوق به عدم، دائما مسبوق به عدم.
اصل موضوعی که من استصحاب مقدمه
همینی؟ نه، این اصل موضوعی خودش استصحابه، استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی جاری میکنیم، و این استصحاب موضوعی اگر استصحاب حکمی داشته باشیم مقدمه برشه. ما حال اونجاییست که استصحاب حکمی، حال دقت کنی، ما اگر این حالت سابقه این آقا عدم علم بوده استصحاب کنیم عدم علم را، تا به حال معلوم میشه مصداق غیر عالمه، داخل میشه در مخصص. یا اگر سابقا عادل بوده استصحاب کنیم عدالتشو، داخل میشه در عموم عام. گاهی استصحاب مصداق روشن میکنه که آیا داخل عام یا داخل در خاصه. ما اینجا استصحاب چی داریم؟ استصحاب عدم الحمل. اگر مصداق عدم الحمل شد، از زانیت و از زانی فجلدو شامل حالش میشه، دیگه داخل در مخصص که حامل است نیست. بله، موضوع تغییر کرده. چه تغییر کرد این زن از 5 ماه قبل تا به حال؟ چه تغییر کرده این زن؟ چه تغییر کرده؟ زنا که تغییر نمیشه، پس راه هم میره تغییر میکنه، غذا هم میخوره اینا که تغییر موضوع نیست. بگذرم، این اشکالیست که ایشون به خودشون وارد میکنن. جواب شده قطع بفرمایید، جوابی که خود در المنزود میدهد از اشکال این است که بله، با استصحاب میشود حال موضوع روشن کرد، اما در جایی که موضوع از قبیل موضوعات مرکبه باشه نه مقیده. یعنی چه؟ یعنی اگر مرکب بود، موضوع از دو چیز، یکیش به وجدان ثابت میشد، یکی دیگر به اصل، کافی بود. مثلا این آب سابقا کر بوده و من هم لباسم رو با این آب شستم، سابقا کر بوده من هم شستم، شستن یه جزء بلوجدان حاصل شد، کریتم یه جزئه بالاصل و الاستصحاب ثابت شد، و تطهیرم چیزی نیست جز این که ترکیبی باشه از شستن و از این که آب کر باشد. ما این مرکب و جزئیش رو بالوجدان که شستن است ثابت کردیم، و جزئی را به اصل و استصحاب ثابت کردیم، استصحاب کریت. اگر مرکب باشه بله، اما اگر مقید باشه نه. مقید یعنی از قبیل شرط و مشروط باش، از قبیل قید باش. کما فی ما نحن فی، ما نحن فی موضوع مرکب نیست، یه جزءش مرعه باشه یه جزءش حمل، بلکه مرعه متصف به صفت حامل موضوعه، مقید متصف، مرکب نیست از مرعه و حمل، بلکه مقید المرأة الحامل با این قید. اگر این چنین باشه ما نمیتونیم به استصحاب درست کنیم. المرأة الحامل، المرأة غیر الحامل، هر دوش، یه موضوعش مقید به حمله، یه موضوعش مقید به غیر حمله. ایشون میگه ما نحن فی مقیده، چون ما نحن فی مقید است، شما نمیتونید بگید مرء بودنش که مسلمه، حملش هم است عدمشه، پس موضوع حاصل شد المرأة غیر الحامل نمیشه. چرا؟ چون تقید به قید غیر حامل شرطه، و اگر بخواهید با استصحاب این تقید رو ثابت کنید چی میشه؟ اصل مثبت میشه. با استصحاب جزء مرکب ثابت میشه، نه تقید، نه اتصاف، زیرا اتصاف لازمه عقلی وجود وصفه و ما لوازم عقلیه رو با استصحاب نمیتونیم ثابت کنیم. اثبات لوازم عقلیه اسمش است مثبته و حجت نیست. حالا یه خورده حوصله کنید. یعنی مرعه یه چیزیه، حمل و غیر حملم اینم یه جزء دیگره، یه جزء صفات مرعه است. این مسئله حالا مثل اصلا فرض کنید، اجازه بدید، شما در مسئله قرشی و غیر قرشی اگر حالت سابقه می داشت استصاب بکنید فایده ندارد، به علت اینکه اتصاف ثابت نمی شود. یه جا جای ترکیبه، یه جا جای اتصافه. اون جایی که تقید اتصاف است با استصاب نمیشه و مصداق اصل مثبت است، زیرا تقید از لوازم عقلیه است برای وجود قید. این تمام کلام دور المنظور. ولیکن ممکن است کسی ایراد کنه در اینجا که آقا این گونه مسائل اصل مثبت نیست، اینا مصداق اصل مثبت حساب نمیشه. اگر شما بخواید اینا را اصل مثبت بدانید، خود روایت استصحاب اشکال داره. روایت استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بشک. موردش کجاست؟ وضوع دیگه، وضو. آیا صلات با وضو مرکب یا مقیده؟ وضو شرط یا جزه؟ شرط دیگه، یعنی قیده. پس شما در متن روایت استصحاب اشکال بکنید، بگید بنده سابقا وضو داشتم الان هم وضو دارم، این اثبات میشه من وضو دارم، حمد و سوره هم خوندم، قیام و قعودم داشتم، آیا این حمد و سوره و قیام و قعود من مقید به حال طهارت شد؟ این اصل مثبته. اگر شما شرط و مشروط رو بخواهید همه جا اصل مثبت بدانید، تمام روایات استصحاب زیر سوال می رود، برای اینکه روایات استصحاب یا طهارت و وضوع یا طهارت خبثیه است، یا صوم است و شهر رمضان، که شهر رمضان ظرف قیده، همه اینها قید و مقیده. پس همه این روایات اصل مثبته، مگر وضو جزه شرط دیگه. معذاله که امام درش استصحاب جاری کرد، معلوم میشه شرط و مشروط همه جا جز اصل مثبت نیست. اگر بخواید اصل مثبت اینا رو بگیرید، باید امام استصحاب جاری در وضو نکنه، وضو شرطه دیگه. غیر الحامل و حامل هم شرطه، قیده، قید و شرط یکیه دیگه، قیده، شرطه. میدونم واجب چیه، موضوع نه، واجب چیه؟ من فهمیدم، جواب منو بفرمایید. واجب چیه؟ صلات مقیده به وضوع یا صلات مرکب از حمد و سوره و وضوع؟ جواب منو بدید، واجب چیه؟ مقیده. یه جزء از این واجب و بلوجدان درست کردید، حمد و سوره و قیام و قعود به جا آوردید، اون دومی که طهارت است اینو با استصحاب میخواد ثابت کنید، آیا اجرای استصحاب تقید رو هم درست میکنه یا وجود قید رو ثابت میکنه که طهارته؟ غایت چیزی که ثابت میکنه این که طهارت حاصله، اما آیا این صلات تو مقید به این قید شد و ملون به این لون شد و متصف به این صفت شد، آیا این لازمه عقلیش نیست؟ نتیجه چی؟ این ما قبلنم گفتیم، چیزی نیست که تازه بگیم، قبلنم گفتیم. اگر شما سخت گیری بکنی در قید و مقید و شرط و مشروط و اینها رو جزء اصل مثبت بدانید، تمام روایات استصحابی که داریم خود اینها مواردش خارج میشه ازش، یعنی روایت استصحاب شامل مورد خودش نمیشه. این که محاله مورد خودش نگیره، موردش وضوعه، با داخل بشه. وضوع از قبیل قید و مقیده. نمیدونم عرضم روشن شد یا نه. احسن، پس معنیش این از همه اینجا واسطه خفیه، همون تعبیر واسطه خفیه که میگیم در وضوع هست، در طهارت خبثیه هست، در وقت صیام که فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا، این جزء روایات استصحاب بهش استدلال کردن، ظرف و مظروف، شرط و مشروط، همه اینها رو واسطه خفی بگیرید. اگر این واسطه خفی شد، مسئله حامل و غیر حامل هم همینه. من استصحاب میکنم این زن سابقا حامل نبوده، الان هم حامل نیست، پس موضوع صاحب میشه. همین مثال، ببخشید، همین مثال آب کری که من زدم، اونم همین اشکال داره. آب کری هم همینه، مرکب که نیست، اونجا مقیده. اغسل فیما الکر، مقید به وصف کریت. شما آیا میتونید ثابت بکنید به این که این آب کره؟ بله. اما میتونید ثابت کنید که این غسل اتصف به مایی که صفت کریت باشه؟ این قید دیگه، جز که نیست، آب یه جز باشد، غسلم یه جز باشه، قیده. شستن با آب کر، این قیده، شرطه. همه آیون اونجا استصحاب میکنن، کی که استصحاب نکنه؟ استصحاب کریت میکنن، استصحاب طهارت. ای دقت کنید، همه اینها اصل مثبته، بنابراین استصحاب دیگه باقی به ایمانم مونه. حالا میرسیم. خب تا به اینجا معلوم شد که ما با استصحاب به خوبی میتوانیم ثابت کنیم این معنا رو. یه جمله دیگه هم در دارالمنظور هست که میگه لااقل این مصداق شبهه است، الحدود تدرا بالشبهات. لااقل این مصداق شبهه است و الحدود تدرا بالشبهات. ما عرض میکنیم نه، چه مصداق شبهه ای است؟ استصحاب در شبهات موضوعیه از مسلماته، استصحاب در شبهات حکمیه محل بحثه، ولی از چیزهایی که همه قبول دارند و اتفاق برانه است، استصحاب در شبهات موضوعیه است، در وضوع، در غسل، در طهارت، در نجاست، در کریت، در همه اینها استصحاب میکنیم در شبهات موضوعی. اگر ما شک داشته باشیم این زن حامل است یا حامل نیست، در موقعی که میخوام ارث رو تقسیم میکنیم چیکار میکنیم؟ احتیاطاً یه چیز برای حملش میذاریم؟ نه، اگر حامل بود میذاریم، اما این شک داریم از عدم حمله جاری نمیکنیم. علی کل حالین، استصحاب در شبهات موضوعی از مسائل مسلم است و این استصحاب اصل مثبت نیست. حضرت عباسی اگر اصل مثبت باشه، تمام موارد روایت استصحاب به شبهه میفته و زحمت میفته، و ما بارها گفته ایم مورد احادیث استصحاب خودش از قبیل واسطه خفیه، واسطه خفیه را باید اعتنا بهش نکنید. کی ما گفتیم یقین؟ تمام ظواهر روایاتی که ما داریم در اینجا ظنیه. یقین ما نگفتیم در حد یقین میخواییم، گفتیم در حد حد نصاب قوت دلیل بیش از ابواب دیگر فقهه، یعنی حد اقل حجیت رو ما در حدود اشکال میکنیم، حد نصاب حجیت در حدود بیشتره. علت این که تدرع الحدود به شبهات دلیل بر اینه، و الا شبهات به معنی این که حد اقل حجیت نباشه در همه جا تدرع، منحصر به حدود نی. اگر قاضی باشیم چرا جاری نمی کنیم؟ همه زنهایی که میارن احتمال حامل شدن هست. پس هیچ زنی رو نباید حد بر اشاره کرد، چون احتمال هم در همه هست. این احتمال که هست صبر نداره دیگه. بگذرم. خب آقا، همونطوری که کاشف اللسان و صاحب جواهر گفتن، ما کسی دیگرم ندیدیم مخالفت کنه جز دورالمنصور. این بیان فرمودن، کسی دیگری هم ندیدیم که چنین فتوایی داشته باشه. مجرد شک در حمل و کافی بدانه. از این مسئله آقا گذشتیم. اینا از حالات زن موتوعه بشه. این که موضوع عوض نمیشه، موضوع که عوض نمیشه، موضوع این است که از زن بودن در بیاد. احتمال بده مرد شده باشه، اجازه بدید. و اما فرع دوم این مسئله، گفت این مسئله ذات فروعی بود. فرع دوم حالت نفاس. در حالتی که این زن نفسائه، یعنی دارای حالت نفاس هست، باز حد و فرمودن جاری نمی کنن. البته مقید به خوف ضرره. و منظورم جاری نکردن حد، مراد حد ضربه، نه حد اعدام. برای اینکه حد اعدام نفاس مانعش نمیشه، ضربه که نفاس مانعش میشه. ممکنه این زن نفاس مثل حالت بیماریه، درباره بیمار شلاق نمیزنن. میاد سیعتی انشاءالله که مریض مریضه، اجرای حد جلد نمیشه، نه حد اعدام. حد اعدام میگن مریض غیر مریض فرق نمی کن. حالا امروز دنیای امروز فرق میزده، حالا ما شرحشو میدیم انشاءالله. میگن نه، اعدام هم میخواد بکنید، اول این مریض رو خوب خوبش کنید، همچین سر حال که آمد وقت مثل دسته گل اعدامش کنید. تجده حالا در فقه ما به این شکل نیست، نسبت به اون جایی که جلده گفتن در حال نفاس نباش. در اینجا مسئله مسلمه. من یه دو جمله برای روشن شدن اقوال در مسئله ذکر کنم، قبلنم داشتیم، منتها اینجا واضح تر بگیم. صاحب جواهر در این مسئله میگه بلا خلاف اجده نسن و فتوان، بلا خلاف اجده نسن و فتوان، درباره نفاس. دلائل این مسئله هم روشنه. یه دلیلش این است که قاعده اقتضا میکنه. قاعده چی بود؟ گفتیم حد در جایی جایز است اجرا بشود که ضرر اضافی نیاره. البته ضررهایی همراه حد هست، کبود شدن جسم و گاهی ممکنه حتی زخم شدن جسم، حداقل کبود شدن، اینها هست. حد بدون اون نیست، این جز لوازم غالبیه است. اما من میدونم یک کسی حدش بزنم میمیره، بزنم دست و پاش فلج میشه. آیا میشه حد اجرا کرد ولو یک ضررهای جنبی که خارج از محدوده حد به وجود بیاد؟ نه. خب این شخصی هم که در حال نفاس هست، غالبا خوف ضرر هست که الان اگر حدی برش جاری کنن، تازه وضع امن کرده، مثل یه بیمار در بستر بیماری افتاده، ما حدی بیان برش جاری کنیم، خوف ضرر خطره و ام دائر است بین این که تأخیر حد بیفته یا ضرری باشه. گفتیم اینجا اقوى الضررین رو میگیریم و ادله لا ضرر اینجا حاکم میشود. تأخیر حد ولو خلافه لا تأخیر فی الحدود، اما نسبت به این که بسنجیم نه، این اقواز ما تأخیر میدونیم. یه دلیل که قاعده است. دلیل دیگه هم روایاتی که سیعتی انشاءالله درباره مریض میگیم که مریض و مریضه، اجرای حد برش نمیشه. حالا نفاس هم یا خودش یه مرضیه از قبیل بیماریه یا ملحق به بیماریه، القا خصوصیت میشه انصافا. در بیماری شما میگید حد نزنید، روایت داریم، متعدد روایاتش، میرسیم انشاءالله. ولیکن در نفاس حد بزنیم. نفاس کم از بیماری نیست اگر خودش مصداق بیماری نباشه. اینم یه دلیل. بله اگر یه زنی قوی بود به قدری که وقتی حد برش جاری میکنیم میگه بهره کمرم داره الان حال میاد، از اون حال نفاس هم بیرون میام، حالا یه همچه کسی باشه شما حد برش جاری بکنید. اما افراد عاجله که ما میگیم 95% کسانی هستن که در حال نفاس هر زن قوی پیکری رم صد تا شلاق بهش بزنی خالی از خطر نیست، غالبا اینه. و اما دلیل سومی در اینجا داریم، یه روایت، دو تا روایت که اینها در مستدرک الوسائل، در وسائل صریحا درباره نفاس چیزی نداریم. اون باب 16 یا باب 13 ابواب مختلفی که درباره این مسائل صحبت میکنه راجع به خصوص نفاس در کتاب وسائل نداریم حدیث، ولی دو تا حدیث در مستدرک داریم که یکی از قوال لعالی نقل کرده، یکی هم از جعفریاد که سند هر دو فیه اشکاله، ولی خب معید دیگه. اما حدیثی که از اوالی نقل شده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه اوتی بمرأت فی نفاسها، انه اوتی بمرأت فی نفاسها لیحدها، لیحدها حدش بزنه، فقال اذهبی حد تا ينقطع عنك الدم، اذهبي حتى ينقطع عنك الدم. خب این حدیث 12 باب 11 است از ابواب مقدمات حدود در مستدرک، نه ابواب حدودا، ابواب مقدمات حدود در مستدرک، حدیث 12 باب یاست، مستدرک جلد 18، چاپ جدید جلد 18 است. حدیث دوم که از جعفریات عن علی علیه السلام، اون نبوی بود، این علوی است، علیه الصلاة والسلام فی الجعفریات، قال لیس علی الحبلا حد، قال ليس على الحبل حد حتى تضع حملها، حتى تضع حملها ولا على النفساء، صريحا نفساء، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر، حد نداره، ولا على المستحاضة حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر. هر سه، نفسا، مستحاضه، حائض، هیچ کدام از اینها حد برشون جاری نمیشه تا پاک بشن. حالا این حدیث نوعی اون بابه، اون حدیث 12 بود نبوی، این علوی حدیث نوعی همون بابه. خب این دو روایت هم با صراحت اثبات این مسئله رو میکنه. از فعلا زالک دلیل چهارمی هم داره، بگیم دامنه بحث رو جمع کنیم. در باب مستحاضه روایت خوبی هم در وسائل داریم که حدیث 3 باب 13 است، تو وسائل نماز صدرک سه باب 13 از ابواب مقدمات و حدود در کتاب وسائل شیعه، اونم تصریح داره که مستعاذه رو بعدنم میاد بحثش انشاءالله، مستعاذه رو حد نزنید تا دمش منقطع بشه. خب از مستعاذه چطور میاییم توی نفسا؟ لابد القا حسیت یا اولویت، چون مستعاذه کارش خیلی آسان تر است از نفسا. زن در اون حال، زن مستعاذه سر پا است و راه میرد و کارش انجام میده، ولی نفسا شدیدتره. وقتی شارع مقدس در حال استعاذه بگه حجاری نکن، در حال نفاس به طریق اولا میشه. بنابراین مجموعه این روایات و این ادله میتواند جواب کافی باشه. مسئله فرع سوم را هم من اشاره کنم که روش مطالعه کنید، یه مسئله است، یه کمی جنجال درش هست، و آن درباره مدت رضاه. سومین فرع این مسئله این است که در حال رضا چطور؟ آیا میشه حد و جاری کرد؟ حد اعدام، اینجا بحث اعدام هم هست، اعدامش کنیم و این بچه بدون مرضعه بمانه، یا نه حد برش جاری کنیم شیر این مادر قطع بشه، شلاقش بزنیم شیر مادر قطع بشه؟ آیا رضا جزء موانع؟ آیا دو سال رضا معیاری که توی روایت هست که اشاره کردن، ولو اون روایت خارج از ما نحنفیه بحثش میکنیم، یا لبا معیاره؟ سه تا احتماله. بعضی ها گفتن اون لبا، اون همون شیر آغاز که اگر نخوره میگن میمیره، شیر همون روزای اول، همون لبا واجبه دیگه، بقیهش نه، مادر حد جاری کن. گاه گفته می شود نه، مادامی که نیاز به شیر داره. گاه گفته می شود نه، حولین کاملین. من یه سوالی هم میخواستم از آقایون بکنم ضمناً، چون این وقت ساعت عوض میشه، الان ساعت 9، بعدن که عوض شد ما میخواییم باز رو ساعت 9 وفادار بمانیم. خواستم ببینم اکثریت آقایون موافقن که این ساعت 9 به همین قوت خودش باقی مونیم. اونایی که موافق نیستن کیا هستن دستشون بلند کنن؟ اینایی که موافق نبودن، اونایی که موافق بودن چی؟ اونا کی هستن؟